ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نخست وزیر مالزی از تعهد کشورش به پیدا کردن هواپیمای گم شده خبر داد. دو نفر دیگر در روسیه به اتهام قتل بوریس نمتسوف بازداشت شدند. و مشاور حسن روحانی میگوید سال 94 سال افشای کسانی است که میخواهند به گفته او با پولهای کثیف وارد سیاست شوند. خوش آمدید به این بخش خبری. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در سالگرد حادثه سقوط هواپیمای گم شده خطوط هوایی این کشور گفت کشورش همچنان متعهد به پیدا کردن این هواپیماست. آقای رزاق در مراسمی که به مناسبت سالگرد سقوط و گم شدن هواپیمای خطوط هوایی مالزی برگزار شده ابراز امیدواری کرد که با ادامه تحقیقات سرانجام این هواپیما که گفته شده در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده پیدا می شود. همزمان با این مراسم گزارشی از آخرین تحقیقات درباره علت سقوط این هواپیما منتشر شده که در آن گفته شده باتری دستگاه فرستنده سیگنال زیر آب این هواپیما تمام شده و باید تعویض می شد. این دستگاه هنگام سقوط هواپیما در آب با فرستادن سیگنال های محل آن را مشخص می کند. پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی سال گذشته با 239 مسافر و خدمه در حالی که از کوالالامپور عازم پکن بود از رادار ناپدید شد. رسانه‌های دولتی روسیه از بازداشت دو مرد دیگر به اتهام قتل بوریس نمتسوف مخالف سرشناس این کشور خبر دادند. دبیر شورای امنیت جمهوری انگشت روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفته که دو مرد بازداشت شده از اهالی چچن هستند. پیشتر نیز سازمان‌های امنیتی روسیه از بازداشت دو مرد دیگر به اتهام قتل نمتسوف خبر داده بودند. بر این اساس تاکنون 4 نفر به این اتهام در روسیه بازداشت شدند. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران میگوید نام افرادی را که میخواهند در سال 94 با پولهایی به گفته او کثیف وارد سیاست شده و در انتخابات شرکت کنند افشا خواهد کرد. آقای ترکان در گفتگو با وبسایت ندای ایرانیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را نه یک فرد یا دولت بلکه یک جریان برنامه‌ریزی شده معرفی کرده و میگوید منافع این جریان در استفاده از موقعیت‌های بادآورده در دولت قبلی بوده است. مشاور حسن روحانی میگوید چنانچه افراد این جریان بخواهند نام خود را عوض کنند و با پول‌های کثیف وارد انتخابات سال 94 شوند دولت آنها را افشا خواهد کرد. پیشتر رحمانی فضلی وزیر کشور ایران درباره ورود پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به عرصه سیاست هشدار داده بود. علی اکبر صالحی معاون حسن روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد علت حضورش در مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو و مونترو در سوئیس گفته است به دلیل بن‌بست موجود در مذاکرات فنی مقامات بالاتر ایرانی تشخیص دادند که او شخصا در این مذاکرات حضور یابد. آقای صالحی در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفته است که حضور او در این مذاکرات مثبت بوده و بن‌بست‌های فنی را برطرف کرده است. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید بر روی وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید یا بشنوید. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که در گفتگوهای اخیر میان او و وزیر انرژی آمریکا آنچه بن‌بست فنی در مذاکرات نامید رفع شده است. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی بازگشت از عربستان سعودی برای شرح روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد پاریس شد تا در همین باره با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه گفتگو کند. تقریبا در سراسر هفته گذشته مذاکرات و سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی بود، چه به دلیل ادامه مذاکرات در ژنو و چه به دلیل نطق بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جمع تشکل یهودیان آمریکایی حامی اسرائیل و سپس در کنگره آمریکا و ابراز نگرانی او از رسیدن به یک توافق به توصیف او بد. گفته هایی که با تجلیل بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا به ویژه جمهوری خواهان روبرو شد و با انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شماری از نمایندگان و سناتورهای دموکرات که گفتند نطق نخست وزیر اسرائیل حاوی راه حل تازه‌ای نبود. در پی این نطق باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت آمریکا در چارچوب مذاکرات خواستار توقف 10 ساله فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران است. منظور به نظر تحلیلگران فعالیت‌هایی است که به دستیابی ایران به توان تولید سلاح اتمی بیانجامد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه آمریکایی تلویزیونی CNN گفت احتمال دارد که ایران پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی جوانب برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها تازه‌ترین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنند. هوشنگ امیراحمدی، رئیس و بنیانگذار شورای ایرانیان و آمریکاییان، نهادی که در نزدیک 3 دهه گذشته برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن می‌کوشد، در شهر رادگرز ایالت نیوجرسی آمریکا. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای امیراحمدی با شما آغاز کنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با 2 شبکه تلویزیونی آمریکایی در پایان هفته گذشته گفت احتمال این هست که جمهوری اسلامی ایران توقف 10 ساله فعالیت‌های حساس اتمی رو که مورد نظر آمریکاست بپذیره. آیا این به این معنیه که به یک توافق هسته‌ای تا اواخر نوروز یا تا تیر ماه نزدیک شدیم یا نه؟
خب واقعیت اینه که تو این چند ماه گذشته کار زیادی شده، بخشی از مسائل حل شده، ولی کماکان هنوز به یه معامله نرسیدن، یعنی مسائل زیاد پیشه.
در 2 دقیقه میتونین بگین این مسائل چیه؟
بله، از همون اول هم 3 تا مشکل وجود داشت. مشکل اول ظرفیت غنی‌سازی ایرانه که این ظرفیت فقط مربوط به تعداد سانتریفیوژا نمیشه، بلکه به نوع سانتریفیوژا و اینکه این سانتریفیوژا چقدر و در چه سطحی کار بکنن. حالا اینکه در چه سطحی غنی سازی بکنن مسئله حله، به هر حال تا 5% بیشتر نمیتونن. بنابراین یک مشکل ظرفیته که چه مقدار رادیوم غنی ساز شده ایران بتونه تولید کنه در یه واحد زمانی. مسئله دوم، مقداری از این اورانیوم غنی شده هست که میتونه نگه داره یا بفرسته بیرون. یعنی ایران میتونه مثلا 10000 کیلوگرم اورانیوم غنی کنه، اما ممکنه فقط بتونه 1000 کیلوگرمش رو در ایران نگه داره، بقیه‌اشو بفرسته به کشور دیگه‌ای که در این رابطه خاص روسیه خواهد بود اگه بشه اون قضیه. در واقع این برمیگرده به بحث اون بریک اوت یا گریز که به معنای اینی که در چه زمانی ایران بتونه اگه بخواد بمب بسازه، که امریکایی‌ها اصرار دارن باید 1 سال باشه، به معنای اون 1 سال باشه اینه که در اون 1 سال ایران نتونه در هیچ وقتی بیش از اون اندازه‌ای که ممکنه اورانیوم غنی شدهش به بمب منتهی بشه رو درست کنه. و بالاخره نکته سوم اینه که ایران تا کی باید در این وضعیت محدودیت بماند. ببینید واقعیت اینه که این معامله‌ای که میخواد بشه معامله‌ای بود که قبلا هم سالها قبل مطرح بود و اسمش هم بود تعلیق در مقابل تعلیق. این حرف در واقع عملا 6-7 سال پیش مطرح شد برای اولین بار. یعنی چی؟ یعنی ایران بیاد غنی سازیش رو تعلیق کنه و امریکا و اروپا و اینا هم بیان تحریم ها رو تعلیق کنن. حالا تعلیق ایران معناش اینه که از همین وضعیتی که الان هست خارج نشه، یعنی پایین تر بیاد و بیشتر نشه. حالا اون وضعیت هر چی هست، مثلا 8000 7000 یا 9000 سانتریفیوژ نوع آروان هست مال دهه 60 70 50، بعد مقدار اورانیوم غنی شده هست که حدود 7-8000 کیلوگرم در سال هست فعلا در این مقطعی که داریم صحبت میکنیم و بعضی حرفا. بنابراین معامله ای رو که میخواد صورت بگیره تعلیق در مقابل تعلیق که سالها پیش هم مطرح بود و حالا ممکنه روی این توافقی بشه، ولی خب این وسط فرمولای زیادی برای این تعلیق برای تعلیق پیدا شده، من جمله همین که عرض کردم بخشی از اورانیوم ایران یعنی بیشترش که غنی شده باشه بره به خارج از کشور.
در بقیه سوالا به اطلاعات دیگه که شما میخواییم بدین میپردازیم آقای امیر احمدی. آقای نوربخش، همینطور که آقای امیر احمدی گفتن، آمریکا میخواد مطمئن بشه که ایران در 10 سال آینده در آستانه گریز اتمی یا نقطه بازگشت ناپذیر قرار نمیگیره. یعنی حتی اگر بخواد توانایی تولید سلاح اتمی کسب کنه، 1 سال با این هدف فاصله داشته باشه که بتونن مهارش کنن اگر چنین کرد. از سوی دیگه جمهوری اسلامی ایران خواستار رفع تحریم هاست. آیا پذیرش توقف 10 ساله فعالیت حساس اتمی در ایران در برابر رفع تحریم نفت و بانک مرکزی ایران میتونه فرمولی باشه برای رسیدن به یه توافق تا موعد مقرر یا نه؟
ما 4 نوع تحریم داریم. یه سری تحریما رو خود دولت اوباما گذاشته، یه سری تحریما برمیگرده به کنگره آمریکا، یه سری از تحریما میره به اروپا و یه سری به سازمان ملل. اینه که شرایط بسیار شرایط بغرنجه، به این تعبیر که اگه اوباما رو بخش کار خودش رو انجام بده، دیگه حالا سازمان ملل یا کشورهای اروپایی به بخش عظیمی از کار هنوز میمونه، یعنی کنگره آمریکاست. اینه که اون بحثی که ایران میکنه که یک مرتبه این به سرعت این تحریم برداشته بشه، در شرایطی که به نظر من اوباما هست اصلا مؤثر نیست. یعنی همین بحثی که آقای امیر احمدی کردن، شاید اگه ما 6 7 سال پیش میتونستیم به جنبندی برسیم که میتونستیم به جنبندی برسیم، نه تنها این تحریما نبود که الان 6 7 سال هم در این رابطه ما عقب هستیم، به اضافه اینکه یه مقدار زیادی هم در طول این 7 سال یک تحریم اضافه شده. اینه که بحث تحریما و برداشتن تحریما چیزی که ایران میخواد خیلی بحث بغرنج، یعنی یک شبه واقعا امکان برداشتن این تحریما نیست. حالا جمهوری اسلامی یه مقدار بتونه زور بزنه تو این رابطه که حداقل تحریمای در سطح بین الملل که دسترسی به بانک هست، به ارز خارجی هست، یا ایران نفت میفروشه، چیزای دیگه میفروشه، بتونه پول اینها رو تبدیل بکنه. اگه ایران بتونه در این راستا حداقل در اون بخشی که امکان پذیر هست به خود کنگره آمریکا وصل میشه، کاری در این رابطه انجام بده، خب بسیار موفقیت آمیز است. ولی کن گفتم شرایط بحرانیه.
آقای علیزاده، روزنامه کیهان که بازتاب دهنده نظر بی‌اعتمادترین جناح ایران به غربه، هشدار داده که آمریکا داره به خواستش که مهار برنامه و فعالیت هسته‌ای ایرانه میرسه، اما هنوز تحریم‌ها به قوه خودش باقیه. چیزی که الان هم آقای نوربخش بهش اشاره کردن که مسئله خیلی بغرنجه. شرایطی متصور هست که مخالفان مذاکرات در ایران ممکنه قانع بشن که پیشرفت و حاصل گفتگوها میتونه خواست اون رو هم تامین کنه یا نه؟
شما اشاره کردید به سخنان کیهان. من اکیداً به شنونده های شما توصیه می کنم که فایل صوتی که اخیراً آقای محمود نبویان نماینده تندروی مجلس از پایداری که در سایت سهام نیوز منتشر شده، حتما این صحبت رو گوش بکنن. 20 دقیقه هستش در اونجا، تمام مذاکرات پشت پرده رو تا حدی که ایشون تونسته اومده رو کرده و عملاً گفته که در شرایط موجود تیم رهبری در گوشه رینگ گیر کردن. این رو خواهش میکنم همه گوش بکنن تا بعد صحبت های امروز ما خیلی معنا مفهوم واضح تری برای شنونده ها خواهد داشت. اما برگردم به نکته شما. ببینید آقای دکتر نوربخش گفتن که ما 4 نوع تحریم داشتیم که حالا اوباما و کنگره و دیگران گذاشتن. از زاویه دیگه نگاه کنیم، ما 3 کاتگوری تحریم دیگه هم داریم. تحریم هایی که بابت هسته ای، بابت حقوق بشر و بابت مسئله سوریه. شما نگاه کنید تمام این مذاکرات طرف بحث هسته ای، اگر دک تحریمی هم بشه، اصلا بحث تحریم هایی که در زمینه حقوق بشر در ایران تحمیل شده، در زمینه سوریه بر ایران اعمال شده، اصلا شامل اونها نخواهد شد، اصلا دستور کار مذاکرات نیست. بنابراین وضعیت شدیداً بغرنجه. آقای خامنه ای فهمیده که 1، تحریم ها کاغذ پاره نبودن، 2، تحریم ها رو نمیشود دور زد. اشاره من به 2 صحبت سخنرانی ایشون هستش که در زمان احمد نژاد میگفت تحریم ها رو همون کاغذ پاره است، اصلا نداره، ما رو تحریما جلو انداخته و ما رو به خودکفایی میرسونه و استقلال ما رو بالا میبره از این حرفا، و میگفتش که زمینه ما تحریما رو دور میزنیم. صریحا این حرفا رو زده بود ایشون. حالا هر دو این زمینه عملا بنا به صحبت های کیهان، بنا به صحبت آقای نبویان عملا منتفی شده و من موافقت دارم با دو میهمان عزیز که عملا تحریمی هم برداشته نمیشه. آیا به صورت جزئی محدود با اما اگر یک مقداری بحث تحریم بانک مرکزی یا فروش نفت برداشته بشه، که عملا هم باز این به معنی این نیستش که چرخ اقتصاد کشور روغنکاری میشه و مسائل رو به بهبودی گذاشته میشه. تازه بعد از اون بحث نظارت های جزئی تر دقیق تر، یعنی این که آژانس به این نتیجه برسه که تا همین سخنانی که هفته اخیرش هم مدیر کل آژانس برگشت گفتش که ما هنوز نمیتونیم با اطمینان خاطر بگیم برنامه هسته‌ای ما 100% صلح‌آمیزه.
آقای امیراحمدی هفته گذشته قبل از نطق بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آیپک، لابی یهودیان آمریکایی حامی اسرائیل در اون کشور و سپس در کنگره آمریکا، برخی از ناظران پیش بینی کردند در نتیجه این دو سخنرانی مخالفان مذاکره در کنگره تقویت خواهند شد و دولت اوباما در ادامه مذاکرات با مشکلی تازه روبرو میشه. و برخی دیگه برعکس گفتند نتیجه این دو سخنرانی از جمله به دلیل عدم رضایت دولت اوباما از این حضور به ضرر خود بنیامین نتانیاهو تموم میشه. کدوم یکی از این دو پیش بینی به واقعیت نزدیکتر بود؟
من فکر کنم مشکل آقای اوباما رو بیشتر کرده. ببین، مگر اینکه فرض کنیم آقای اوباما یا آدم لجبازیه، یعنی اومده به خاطر لجبازی مثلا با آقای نتانیاهو بیاد به ایران امتیازات بیشتری بده یا آرومتر راه بره. واقعیت اینه که خب رئیس جمهور آمریکا نمیتونه لجبازی کنه، نخواهد کرد و اصلا سیستم اونجوری عمل نمیکنه. این یه طرف. طرف بنابراین اوباما حداقل میتونیم بگیم تغییری نکرده، اگر تندتر نشده. طرف مخالفین، اونایی که میگن این سفت و سخت شده، از یه نظر درسته حرفشون، برای اینکه به هر حال آقای نتانیاهو اومد یه فرصتی پیدا کرد برای 500 نفر مؤسسه‌ترین آدمای این کشور سخنرانی کرد و به اینا مسائل رو گفت. حالا این مسائل رو فرض کنیم که حتی نصف این ملتی که اونجا نشسته بودن باور کرده باشن، اون خیلی مهمه. اکثر اینا خب همینا رو میدونستن، به قول خانم نانسی پلوسی مثلا، مثل اینکه بدره بابا ما خب اینا رو میدونیم، اینا رو هم میدونستن. اما همینقدر که این حرف مطرح شد و همینقدر که این بحث ایجاد شد، یک سری از مسائلی رو که آقای اوباما و یا آقای کری در امریکا مطرح نمی کردن و به امریکایی‌ها روشن‌تر نمی گفتن، ایشون روشن‌تر گفت. بنابراین حتما موزه طرف امریکا رو سفت و سخت‌تر کرده، مخصوصا اینکه حالا آقای اوباما یک مسئولیت تاریخی هم رو دوشش هست. یعنی اگر یه روزی فرض کنیم که اشتباهی در رابطه با این مذاکرات آقای اوباما به دولتش بکنه، اون وقت آقای نتانیاهو و دیگران سالها بعد، دهها بعد اسرائیل خواهد گفت که ببین ما گفتیم، شما گوش ندادید. بنابراین اوباما الان به نظر من محتاط‌تر شده، موزه به نظر من دولت امریکا سفت و سخت‌تر خواهد شد. به همین دلیل هم آقای کری بلافاصله پا میشه از جنب میره به عربستان، برای اینکه میترسه آقای نتانیاهو عربا رو هم برگردونده باشه، که حتما هم عوض کرد عربا رو. و بنابراین آقای کری میخواد برای اینکه یه مقدار جلوی ضربه رو بگیره، رفته عربستان داره به اینا میگه که مثلا گوش به آقای نتانیاهو اونقدر ندید، ما مواظب هستیم. و از این حرفا خود اون معناش اینه که کری و اوباما مشکل دارن فعلا که بتونن اون چیزی رو که میخواستن ممکنه بدن و الان بدن.
به پرسشم پاسخ دادید، حالا نظر بعدیتون رو در اون سوال آخر جمع‌بندی میتونید مطرح کنین. آقای نوربخش، موافقین با آقای امیراحمدی واکنشا در ایران به نطق نتانیاهو در کنگره وزنه تلاش دولت روحانی و ادامه مذاکرات رو سنگین تر کرد یا وزنه مخالفان مذاکرات رو؟
ولی من با بخشی از صحبت‌های امیراحمدی کاملا موافق هستم که اوباما هر کاری الان بخواد بکنه مجبوره که نشون بده که در مقابل ایران ایستاده. با این بخش بحث کاملا من موافقم. اما یه تحلیلم این هست که الان دموکرات‌ها خیلی بیشتر پشت سر اوباما می‌ایستن برای کاری که میخواد اوباما انجام بده. اینم یه تحلیل دیگه و به نظر من تحلیل پایداری هست. صحبتایی که مثلا پلوسی کرد، صحبتایی که این شخص نماینده کردن، خب خیلی تون بود نسبت به اسرائیل دیگه، خیلی تون بود. اینه که خیلی ها بحث میکنن که دموکرات ها بیشتر وایستن پشت سر اوباما. در ایران به نظر من کاملا این به نفع روحانی شد، تا جایی که یادتون میاد که آقای رفسنجانی چند روز پیش اومد بیرون گفت کسانی که مخالف حل این مسئله هستن همصدا هستن با اسرائیل و با بقیه کشورها که مخالف حل این مسئله هستن. اینه که من فکر کنم که صحبت نتانیاهو به تعبیری کمک کرد، به لحاظ داخلی دارم میگم، برای دولت روحانی که یه حربه بهتری الان دستش بشد، به این تعبیر که سایی که مخالفت میکنن به حل این قضیه، اینا بیشتر همصدا هستن با دولت اسرائیل. این به نظر من نظر داخلی برای ایران بسیار حائز اهمیت هست و شاید هم بشه گفت که وقتی من الان این چند روز داشتم ملاحظه میکردم درون ایران، کسانی که این بحث رو میکنن و مایل هستن که پشت سر روحانی بمونن، صداشون خیلی بیشتر از حالا کیهانیان یا بقیه شده. اینه که به لحاظ داخلی من فکر کنم که به نفع حسن روحانی بود.
آقای علیزاده، شما در این باره چی فکر میکنید؟ اینکه رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه و حدود یک چهارم از نمایندگان حزب دموکرات آمریکا هنگام نطق نتانیاهو در کنگره حاضر نشدند، آیا تغییری داد در نوع نگاه اون عده از سرآمدان حکومت ایران که مواضع آمریکا و اسرائیل رو با هم منطبق میدونن در برخورد به برنامه هسته‌ای ایران یا نه؟
بله، ببینید،
اتفاقاً
بسیار سوال مهمی هستش. من فکر میکنم دو نقطه آقای نتانیاهو دو نکته رو روشن کردش. نکته اول این که موازنه قدرت در داخل ایران و موازنه قدرت در منطقه. به چه بیان؟ به این بیان که بنابر یک نظرسنجی که انجام شده بود، آمریکایی خوب این رو میدونن، در کشورهای منطقه، مردم کشورهای منطقه، ایران کشوری است که بیشترین نظر مساعد مردم نسبت به آمریکا در ایرانی است که صدای مرگ بر آمریکا رو رهبرانش همیشه سر میدن، ولی خود مردم متمایل به آمریکا هستن. حالا وقتی که آقای ظریف راه به قدم میزنه، صحبت‌های رو در رو با هم انجام میدن، آقای روحانی میگه آمریکا کت خدای جهان هستش، با کت خدا بستن بهتر هستش، عملا آقای روحانی داره سرمایه گذاری میکنه در بخش وسیعی از اون مردمی که متمایل به ایالات متحده هستن، نظر اونها رو جلب میکنه، مثلا برای انتخاباتی که در پیش هستش و وزنه خودش رو در داخل داره قوی میکنه. پس بنابراین این بحث مذاکرات، منهای اینکه حالا مذاکره چقدر تحریم برداشته بشه، چقدر ایران کوتاه بیا، چقدر اورانیوم تحریم، منهای این بحث ها همین گفتگوی رو در رو داره موازنه قدرت رو به نفع جناحی که آقای هاشمی پشتش هستش، آقای خاتمی پشتش هستش، نمایندگیش آقای روحانی داره انجام میده، به نفع اینها داره تغییر میده. این موازنه در منطقه هم داره تغییر میده، نظر منطقه هم داره منفی میشه نسبت به اسرائیل و به یک معنا جناح متعادل ایران داره صداش بالا میاد. حالا مسلم هستش که در این میان این بحث هستی نگرانی کشورهای عرب رو برانگیخته بوده و مسئله سوریه و یمن و اینها، که خب اینو من نمیدونم فعلا آقای روحانی چه برنامه‌ای داده که این فیوز این رو هم خونسا بکنه و نگرانی کشورهای عرب منطقه رو برطرف بکنه.
به اون میپردازیم. آقای امیر احمدی، شما اشاره کردید به ملاقات جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با امیر سلمان پادشاه عربستان سعودی. آیا نگرانی ریاض از برنامه هسته ایران یا از اثرگذاری ایران بر وضع عراق، سوریه، یمن و تا حدودی بحرین مشکل بزرگیه به نظر شما برای پیشرفت مذاکرات هسته ای یا نه؟
حتما هست. ببینید، همیشه من میگم بعد از حل مسئله هسته ای، ایران و کشورهای منطقه، اسرائیل، عربستان، ترکیه باید بازم سالها با هم زندگی کنن. در این مذاکرات هسته‌ای کشورهایی که باید توی این مذاکرات باشند و به اصطلاح ذی‌نفع هستن نیستن، کشورهایی توی این مذاکرات هستن که عملا ذی‌نفع نیستن و وجودشون فقط به خاطر پول زیاد و قدرته. مثلا آلمان، اصلا نمیدونم آلمان برای چی توی این مذاکرات هست. از نظر من در چارچوب منطقه‌ای و مشکل غنی‌سازی به قول خودمون نه سر پیاز نه تهش، ولی اسرائیل، عربستان، ترکیه و کشورهای دیگه عملا ذی‌نفع هستند و من فکر میکنم این واقعیت که اینا رو خارج از گود نگه داشتن خودش مسئله سازه. به همین دلیلم کری میفهمه اینا و هر چنگایی میره به اینا میگه که آقا داستان اینجوری که میگن نیست. یا آقای نتانیاهو میاد توی کنگره و شروع میکنه به داد فریاد که بابا پشت سر ما دارن برای منافع ملی ما یا برای امنیت ملی ما در کوتاه مدت یا دراز مدت تصمیم میگیرن. ببین، من اعتقاد داشتم و دارم که این مذاکرات باید یه چارچوب وسیع‌تری می‌داشت. حالا این 5 به اضافه 1 اونجا بودن چه اشکال داشت؟ 2 تا حداقل اضافه می‌کردن، 3 تا اضافه می‌کردن. من فکر کنم ترکیه حتما باید توش بود، من فکر کنم عربستان باید توش بود، حالا اسرائیل یه مسئله ایران قبول نمی‌کرد، ولی خب من فکر کنم اونم باید یه شکلی اونجا بود در یه چارچوبی. اگه اینجوری بود اون وقت شما به یه راه حل کلی‌تری می‌رسید، جامع‌تری می‌رسیدید و بعد از مسئله هسته‌ای بازم اینا با هم زندگی می‌کردن. درست، ما داریم مشکل هسته‌ای رو یه جوری حل می‌کنیم که انگار بعد از مشکل هسته‌ای دیگه چیزی وجود نداره. نهایت اینه که بعد از مشکل هسته‌ای ایران و اسرائیل بازم دشمنن. بعد از مشکل هسته‌ای که حل شد بازم ایران و عربستان مسئله دارن. الان ترکیه داره با عربستان و با اسرائیل سر این جریان دقیقاً و شدیداً کار میکنه، عربستان داره با پاکستان سر بمب‌سازی کار میکنه و به احتمال خیلی زیادی عربستان یا از پاکستان هم اکنون بمب گرفته یا ازش خواهد گرفت. آمریکایی‌ها اینو میدونن. بنابراین وضعیت خیلی پیچیده‌تر از اونه. به همین دلیلم من فکر میکنم که سبایی این که در تهران جناح‌های مثلا اصلاح طلب و اعتدال دارن چجوری فکر میکنن، ولی این رشته سر درازی داره و متاسفانه ما تو ایران یک نیروی خوشخیالی داریم، خیلی هم وسیع هست، که هر موقع اتفاق کوچیکی میفته یا عالی مدد شروع میکنه به داد فریاد که همه چی حل شده و مسئله حل ده. واقعیت اینه که اون خوشحالیشون از اینکه نتانیاهو هم مثلا آقای شریعت مداری حرف میزنه این زودرسه. برای چی؟ برای اینکه در تحلیل نهایی دو چیز مهمه. یکی اینکه اون راه حلی رو که بعدن آقای روحانی برای ملت ایران رو میز میذاره توش چی هست، که به نظر من خیلی به نفع مردم و ملت ایران نخواهد بود، برای اینکه نه توش تحریم برداشته خواهد شد و نه منافع ملی ایران حفظ خواهد شد. از اون طرف هم مسئله منطقه است که بعد از این مسئله غنی‌سازی بزرگتر و بیشتر میشه. تصادفاً در یک سال و نیم گذشته که آقای روحانی و نیروهای اعتدال اومدن سر کار، در همین مدت که ضمناً مذاکرات هسته‌ای هم ادامه داشته، رابطه ایران با عربستان مثلا یا با اسرائیل یا با ترکیه خیلی بدتر شده. یعنی درست عکس حرکت کرده آقای روحانی. آقای روحانی فقط برای اینکه بتونه با کدخدا بسازه توی منطقه با تمام ادارهای کوچیک به هم ریخت وضعیتش. خیلی خطرناکه. ایران در تحلیل نهایی با این کشورهای منطقه‌ای باید زندگی کنه. حالا آمریکا مهمه، اروپا مهمه، فرض کنیم حتی آلمان هم مهمه، ولی شما تا با اینا نتونی زندگی کنی مسئله خواهید داشت. من بنابراین خیلی خوشبین نیستم که این خوشبینی هایی که در ایران هستش به نفع جناهای اصلاح طلب و اینا زیاد از این اندازه پیش بره. یه جایی متاسفانه همیشه اینجوری بوده. میگم متاسفانه برای که من دوست دارم بشه ان شاء الله اصلاح طلب ها و نیروهای اعتدال به هر حال در دست بالا رو بگیره، ولی متاسفانه دارم عرض میکنم که تجربه های گذشته هم نشون داده که اینا خوشخیالیشو زود دست بوده و عمل نشده و الان هم همون خوشخیالی وجود داره. میخواستن غنی‌زاده رو سماحه تموم کنن مشکلو، بعد شد 6 ماه، بعد شد 1 سال، الان هم داره نزدیک به 2 سال میشه. این نوع خوشخیالی ها به نظر من صدمه میزنه به هم به منافع کشور، هم به جریان های اعتدال و هم به اصولا ملت ایران.
آقای نوربخش نظر شما چیه؟ آیا موافقین با آقای امیر احمدی در جنبندیتون؟ سوال آخر.
من 100% با این حرف آقای امیرحمدی موافقم که مشکلات ایران بسیار زیاده. یعنی مشکل ایران فقط مشکل انرژی هسته‌ای نیست. ببینید در طول مدت 8 سال احمدی نژاد ما ضرراتی به اقتصاد و به سیاست خارجی کشور زدیم که سالها ترمیم اینها طول میکشه دیگه. ما مثلا به عنوان مثال یک کشور کلیدی منطقه رو مثل ترکیه رو از دست دادیم. به نظر من اشتباه بسیار بسیار بزرگی بوده که ما هنوز نتونستیم که با این کشورها به یه جای سر بعضی از مسائل به جمع‌بندی برسیم. با حرف آقای محمد در این رابطه موافق هستم که شما کنش خیلی استواری نمیبینید در دولت آقای روحانی بعد از اومدن سرکار که این روابط رو در خاورمیانه ترمیم بکنه و دلایل زیادی هم داره. ما مادامی که سر مسئله سوریه نتونیم به جنبنده برسیم و بمونیم بخوام یک دولت غیر مشروع رو اونجا نگه داریم، حالا من نمیگم که بحثی که عربستان سعودی سر سوریه داره بحث مشروعی، اساسا من این بحث رو نمی کنم، ولی که این یک معضل منطقیه. اگه شما نتونید با ترکیه، با عربستان سعودی، با بقیه سر این معضل کنار بیاید و خط خودتون رو دنبال بکنید مشکل حل نمیشه دیگه. اوضاع احوال بهبودی پیدا نکرده از سیاست خارجی در منطقه تا الان. یکی از دلایل دیگه‌ش هم شاید این هست که دولت روحانی که من خیلی نسبت به این خوشبین نیستم، همه بحثش این هست که این موزل بزرگترین موزل این رو حل بکنه و بعدها با یک دست پرباری یک برگ برنده‌ای بره سراغ مسئله دیگه. من یه چیز اینجا اضافه بکنم دنبال این بحثمون که این خیلی جالب بود. میدونید که الان یک دونه سرشماری گرفتن در آمریکا، اکثر مردم آمریکا موافق هستن با اوباما. ایران فعال شدنش بسیاری از کشور اروپایی الان میخوان مسئله ایران هر چی زودتر حل بشه به یه جمع‌بندی برسن. شما میدونید که فرانسه یکی از مخالفین بزرگ بود در اتحادیه، ولی که اونها هم دارن کوشش میکنن که چنین کاری صورت بگیره. برگردم به این بحث یه لحظه فقط، ایران دشمناش با روشهای جدیدتری الان دارن با ایران رو در روی میکنن. از وقتی که پادشاه جدید عربستان سعودی اومده اصلا آغاز یه سری فعل انفعالات دیگه است در خاورمیانه. دولت آقای روحانی باید فکر همه اینا باشه. من کاملا با حرف آقای امیرحمدی موافق هستم که در کل روند اگه نگاه بکنیم مشکل انرژی هسته‌ای یکی از مشکلاتی که ایران داره. ایران باید برگرده به منطقه و ببینه دقیقاً میتونه چه کار بکنه.
آقای علیزاده با این همه موانعی که میهمانان دیگر تشریح کردند که دولت روحانی از ناحیه عربستان، ترکیه، اسرائیل با اون روبروس، دولت روحانی چه میتونه بکنه برای اینکه مذاکرات در موعد مقرر به توافق جامع بیانجامه؟ آیا این دوتا مسئله با هم دیگه رابطه دارن یا میشه به توافق جامع رسید و بعد به اون مشکلات پرداخت؟
موافق هستم که در مسئله سوریه واقعا آقای روحانی تو مصاحبه ما پنجره ازشون نشنیدیم، اما چیزی که من با میهمانان دیگه اختلاف نظر دارم در اینجا هستش و اون اینکه پرونده هسته‌ای الان در دست آقای روحانی است. آقای روحانی پرونده هسته‌ای را شورای عالی امنیت ملی که آقای جلیلی میرفت مذاکره میکردش یا مثلا امروز آقای تیمسان شمپانی بعد از دست وزیر اوورد در وزارت خارجه داد دست یک دیپلمات. اما در مسئله سوریه اصلا پرونده هسته‌ای در دست آقای روحانی نیست، پرونده حقوق بشر به هیچ وجه در دست آقای روحانی نیستش. سخن من به این معنی نیست که دولت ایشون رو تبرئه کنن و بگم که این 6 تا جوان کردی که اعدام کردن آقای روحانی نبایستی دامنش بری هستش، اما بگم اگه از نگاه داخلی نگاه بخوام بکنیم پرونده هسته‌ای تا دیروز دست آقای خامنه‌ای بوده، الان دست آقای روحانیه. میتونه چانه بزنه، میتونه آقای ظریف رو بفرسته بشینه با آقای کریم شیش در کش صحبت بکنن. پرونده سوریه در دست ایشون نیست. تعداد صحبتایی که در برنامه سوریه ما فرماندهای سپاه فقط میشنوید. اما من گمان میکنم برنامه آقای روحانی این هست، میداند برای منطقه، برای ملک سلمان، برای ملک عبدالله و دیگران و دیگران دولت اعتدال معنی نخواهد داد الا اینکه در مسئله سوریه ورود بکنه آقای روحانی، بتونه این پرونده رو به دست بگیره، برنامه ریزی بکنه به گونه ای مثلا آبرومندان بشار اسد رو بذاره کنار، یه نیروی معتدل مشابهش رو بیاره سر کار، چه بسا بتونه بگه من حرفامو تونستم محقق کنم در این دوره اول.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای مهدی نوربخش و آقای هوشنگ امیراحمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.